خب به نام خدا با پوزش از تأخیر بحث رو شروع کنیم. یکی دیگه دست از این مشکل پیش اومده، انشاءالله از تأخیر یه رفش. دوستان زحمت کشیدن متن راه نما رو تفسیر کردن، این دفعه رفع از نیاز شد، انشاءالله از تأخیر دیگه بتونیم مسئله رو حل بشه. به نام همراه یادگر من دفعیقا وقتوش آیان باب بکشا نزد الان 42 جلسه هستش که بحث رو پیش میبریم و دوستان جوان هم در بحث مشارکت کردن، انشالله مشارکتشون جدی تر شد. زیل عنوان ضرورت رابطه مستمر همگاهی استراتژیک و استباقه تاکتیکی با خدا بحث رو اینطور پیش بردیم که از بحرانهای خودمون شروع کردیم، به ضرورت خروج از بحران راه پیدا کردیم، برای خروج از بحران تأسیس کردیم به متد، بخشی از متد رو از او گرفتیم، بخشیش رو از انسان‌های ما قبل هم عصر خودمون، بخشیش هم در حد توان بزاعت خودمون سعی کردیم که طراحی کنیم. نهایتاً از این ترکیب سگانه رسیدیم به یک متد سه سطحی، پیشاتبعین، تبعین و پساتبعین. پیشاتبعین تعیین تکلیف با وضع موجود به اصطلاح روحی، روانی و تلقی ها بود، به خصوص در سطح تلقی و حل این مسئله که آیا هستی عرصه و جلوگاه انسان هست یا نه، انسان برای فعالیت مجوز میخواد یا مجوز از ازل همراه باهاش بوده، هم زمانی که وارد عرصه شده مجوز رو هم داشته، و اینکه به هر حال آیا ما حق ساخت و ساز و بناگذاری تو حوزه‌های مختلف رو داریم یا نه. بعد از اینکه این تلقی رو چند جلسه روش چکش دادیم، آمدیم روی این دو راهی که اگر تلقی رو هم حل کنیم ما در موضع تقاضا و تغییر هستیم یا نه، و اگر هستیم او چقدر پشتوانه و عرضه کننده ماست. جلساتی رو روی این در حقیقت دو راهی درنگ کردیم و به این پاسخ رسیدیم به نسبتی که ما متقاضی باشیم او هم در موضع عرضه جدیتر به ما عرضه خواهد کرد. بعد نهایتا اومدیم سر عرضه های او، داشته های او. داشته های او یک به یک بررسی شد، طراح مهندسیش، ویژگی طراحی مهندسیش، توان خلقش، طراحی های استراتژیکش، مرحله بندی در دل طراحی های استراتژیک و نهایتا دید تاریخی و تحلیل تاریخی که او داره و ما میتونیم از او به خودمون و پروژه هامون تزریق کنیم. چند جلسه ایست یا 4 جلسه است دقیقتر آمدیم رو خدای صاحب ایده، به خصوص تو دورانی که ایده بیش از هر عنصر دیگری کاربست داره و مؤثر خواهد. برای اینکه بپردازیم به وجوه و شقوق ایده پردازی او و بتوانیم به تأسی از او خودمونم صاحب ایده بشیم، این بحث مطرح شد که شش پلکان رو به عمق رو طی کنیم و 9 منظومه رو نظاره کنیم. شش پلکان رو به عمق رو در 4 جلسه قبل اینطور بررسی کردیم که پلکان اول درک و لمس جان هستیه و توحید محض، پلکان دوم انتشار توحید در هستیه و شعورشه، پلکان سوم طرح این به اصطلاح گزاره که ایده مادر طراحی است و منشأ خلق، این که ایده مادر طراحی و منشأ خلقه، هم از کتاب در میاد، هم از متن خودمون در میاد، هم از تاریخ در میاد، هم از پیش جلو آمدن کاروان بشریت در میاد، هم از کل متن بزرگ متن هستی است. پلکان چهارم تفاوت ایده ما با ایده او، ایده او محض، ناب، بی‌بدیل، بی‌تکرار، بدون آزمون و خطا، و ایده ما ملهم، برگرفته، مرکب و طبیعتاً اقتباسی است. نه اینکه انسان جوهر ایده پردازی نداره، داره، ولی بالاخره از یک منشأ درونی یا بیرونی به اصطلاح کمک مؤثر میگیره، در حالی که او اینطور نیست و قائم به ذات ازش ایده ساطع شده و ساطع میشه. بچه پنجم کمک گرفتیم هم از به اصطلاح خطبه اول نهج البلاغه، هم از گزاره‌هایی از مثنوی، و به این گزاره رسیدیم که جهان حول یک ایده و اندیشه مرکزی سامان پیدا کرده و حول او هم به حرکتش ادامه خواهد داد، و ما هم اگر بخوایم در این جهان نقشی داشته باشیم طبیعتاً با ایده مرکزی و اندیشه محورین و گوهرین باید ارتباط برقرار کنیم. و نهایتاً پلکان ششم زایش مستمر از ایده مادر. جلوتر که آمدیم اینطور که از این کتاب برمیاد، البته هر کس مجاز هست این کتاب رو تفحص بکنه، مورد کاوش قرارش بده، خودمونیتر میخوایم صحبت کنیم، شخمش بزنه. کتاب مزرعیست برای شخم زدن، ملاتیست که هرچی بیشتر شخم زنی بیشتر میتونه به بزرگ اصلاح شده دست پیدا کنی. یه وقت انسان برز رو زمین میریزه، یه وقت زمینی هست توش برز هست، بذره باید کشف شد. قرآن اینطور باید برمود کرد. تفاوت مقدیه قرآن و کتاب های دیگه این هست. هرچی تو لایه های همیکتر بتونی بری و به اصطلاح تحقق به این مفهوم هی بیل بزنی و خاکبرداری کنی، میتوان به حقایق جدیتری دست پیدا کرد. از این منظر ما هم در حق توان و بضاعت خودمون نه کمتر و نه بیشتر میتوانیم تفقه کنیم. و تفقه در اختیار یک طبقه با یک لباس خاصی نیست، هر کسی میتونه این کار رو بکنه. متا مهم این هستش که هر کسی که این کار میکنه حد خودش رو بشناسه، بلند پروازی نکنه، ارتفاع نگیره و تصریح بکنه که پیشنویسه. این بحث ما پیشنویسی بیش نیست، پیشنویسی که تو سطح بندازی نه، پیشنویسی که به اصطلاح ترکه بخوره، عمیق بشه و بتونه یه چیزی متناسب با نیازهای امروز خودمون نه بیشتر ازش درک و دریافت کنیم. اینطور که ما میفهمیم، بعد که ما میفهمیم، نه تا منظومه در این کتاب آخر هست که حول همون ایده مرکزی سامان پیدا کرده. ایده اول و ایده مادر که کاملا منظومه و نظم داره و آهنگینه و نظم و آهنگش هم از تو خود همین کتاب میشه درک کرد، ایده آفرینشه، ایده اول و ایده در حقیقت کلان و مادر. قبلا بحث شد که دهه 1950 و 1960 در ایتالیا تیم انتر میلان مربی داشت، بسیار بسیار فکور بود، از دوران خودش خیلی جلوتر، اسمش هلینو هررا بود. این هررا جمله معروفی داشت که به اصطلاح پس پیشانی همه مربیانی که میخواستن کار کیفی بکنن حک میشد. جملهش این بود که فکر اول فکر مادر و بهترین فکر. حالا این آفرینش هم فکر اول فکر مادر و بهترین فکر. استدلال هررام این بود که جرقه خیلی اهمیت داره، جرقه رو باید بها داد، جرقه در فکر اول و در ایده اول. هررام مربی بود که ممیزش با مربیان دیگه این بود که طراح بود، سیستم ساز بود، این زمین بازی رو در اختیار گرفت، فوتبال ایتالیا رو از اون حالت سنتی خودش درآورد، از دیوار بتونی خارجش کرد و این فوتبال روانی تا وقتی که خودش بود در تیم انتر میلان راه انداخت. اینکه خدا با همه تفاوتایی که در حقیقت با هررا داره، اما بحث این هستش که آفرینش ایده اول و ایده مادر هست. زید این ایده اول و ایده مادر خلقت انسان هست به عنوان منظومه دوم، منظومه سوم هدایت در ذات خلقت، چهارمی راه رفتن، پنجمی پروژه آدم، ششمی اهالی تغییر، هفتمی مدار موجود، ساکنان وضع موجود، مدار هشتم راه نشانهای اهالی تغییر و مدار نهم هم نهایتا پالایش مستمر. به این لحاظ منظومه که هر کدوم از این نقطه در حقیقت دایره در درون خودشون هم دینامیسمی دارن، هم نظمی دارن و یک از کلان به خرد میرسه، این نوع منظومه از عام به خاص راه پیدا میکنه و از کلی به جزئی. نظمش هم عمومیه، هم مرتبطه، هم متصله. شاکلش هم حلقویه، محتوی حلقه معنویه. یعنی هر کدوم از این نه منظومه جدا از اینکه یک شکل دوار دارن و راه خروجم باز میکنن برای گردش کار، یعنی یک ورودی داره، اون ورودیه میاد تو سیکل خودش عمل میکنه، دستاوردهای خودشو عیان میکنه، ردپای خودشو به جا میذاره، طبیعتا از این عرصه خارج میشه. آن موجودیتی که از عرصه خارج میشه فقط خود اوست که صاحب ایده اول و منظومه اول و این منظومه های چندگان است. لذا حلقوی بودنش خیلی مهم نیست، نباید به فرم و شکل اکتفا کرد. حلقوی بودن خوشاینده، یک جریان و سیال و دوار مثل خود منظومه شمسی، اما مهمی که این حلقوی بودن یک معنایی رو هم در درون خودش به چرخش با میداره. چرخ و فلکی نیست که انسان سوارش سرش گیج بره یا از مدار خارج شه. این گرداننده ایست که در درون خودش متناسب با ایده حقیقت حلقه یک معنایی رو هم به اصطلاح خارج میکنه. آفرینش مدارش اینطور که از کتاب اول در میان، از کتاب اصطلاح مذارت میخوام آخر قابل فهمه، با خلق شروع میشه، تصویه، تقدیر و اندازه گیری، رهنمونی و هدایت، شکفتگی و نهایتا آنتروپیک. حالا با ادبیات دیگه بخوایم این منظومه رو ترسیم کنیم و ترجم کنیم، هر پدیده‌ای که به این جهان میاد، به این هستی یا جهان وجود و عالم امکان میاد در مدار آفرینش وارد میشه، انسجام پیدا میکنه به کمک به اصطلاح صاحب منظومه، مجهز میشه، به دوران شکوفایی و بلوغ و اثر بخشی میرسه، آرام آرام به شیب رکود نزدیک میشه و نهایتا مشمول آنتروپیک میشه و خارج میشه. این منظومه رو خدا دوتا فاکت براش میاره، دوتا مثال براش میاره، یکی خلقت انسانه و یکی هم قبل از خلقت انسان مدار بزرگتر هستیه، جعل خورشید و جعل ماه و اندازه‌گیری و منزل گزینی برای این دوتا تابشگر، هر دو رو تابشگران خدا خطاب میکنه در دهه یونس و نهایتا جلوه پردازی های این دوتا تابشگر در هم در آمدن شب و روز، اثر بخشی اینها طبق تصریح او زماندار موعددار، اونها هم عجلی دارن و نهایتا این روانی ادامه پیدا میکنه تا مدتی معین. لذا اینها این دوتا تابشگر که میشه گفتش که یکی در روز یکی در شب شاخصترین و دمدیدترین و چشم نوازترین پدیده های هستی هستن، اونقدر که ما میتونیم ببینیم بیرون از دید ما رو نمیدونیم چی، تعبیه میشن، بعد از تعبیه مستقر میشن، میدان در حقیقت جلوه‌گری براشون ایجاد میشه، تابان میشه، تابانی دارن، تابشی ازشون ساطع میشه، جا به جا میشن، جاشون رو به هم میدن در گردش شبان روز، اثر بخشی زمانداری دارن، توی مدار معینی حرکت میکنن تا نهایتا خارج شن. مثال بعدی مثال خود ماست، مثال خلقت انسانه، وجد به اصطلاح فیزیولوژیکش، نطفه، صورتگری درون رحمی، جنینی، نوزادی، بلوغی، بلوغ دوم یا میانگی، کهولت و من. ما هم لامحاله سیر خورشید رو طی می‌کنیم، ما هم سیر ما رو طی می‌کنه، نبات هم سیر خورشید رو طی می‌کنه و همه اینطور که از این کتاب آخر می‌فهمیم همسانه. لذا برای انسان یک پیش‌نیازها و پیشاورودی خدا رقم زده، ورود، شکفتگی، همون به اصطلاح اخرج المرعا، انسان و ماه و خورشید و نبات و همه جانوران و هر چیزی که میتواند به اصطلاح دینامیسم از خودش بروز بده به مرحله اخرج المرعا میرسه، به شکفتگی و به اصطلاح بلوغ و میانگی، آرام آرام جلوه های خودش رو وامی نهه و زمین میگذاره و تحویل هستی میده و از رده خارج میشه. مثال سومی که خدا برای منظومه دوم میزنه باز مثال خود ماست، مثالی که عینی تر میتونیم لمسش کنیم. حالا ما دوران جنینیمون رو یادمون نمیاد، اما این سیکل رو کاملا باهاش آشنا هستیم و برامون معنوسه و لمسش کردیم. خلق خودمون هست، خمیر مایه‌ای در انسان در ما به اصطلاح وانهاده شده، بعد از خمیر مایه فطرتی متبرتر و خمیر مایه و فطرت هدایت، تو این سیکل هممون میرسیم به میدان و مانور شیطان، نهایتا حس میکنیم که بین دو نیرو در حقیقت در کشاکش هستیم، عمل میکنیم و محصول آزمون خودمون رو میبینیم. به عبارتی دو مدار بالاتر خلق بدی، جوهره، انتخاب، کنش، اثر و واسطاب اثر وجود داره تا ما هم مثل پیشینیان خودمون از مدار خارج بشیم. منظومه سوم هدایت در ذات خلقت بود. نظام هدایت مبتنی بر کتاب، میدانی ایجاد میشه بین دو سوی کتاب، یک کتابی که حاوی پیامه، در دو سوی این میدان رهبرانی وجود دارن، هادیانی وجود دارن. هر کسی در این جهان فرصت رهبری پیدا کرده خیلی مهمه، یعنی سانسوری، انحصاری، حسبی به هیچ وجه وجود نداشته. هر کس یا هر جمعی توانسته در موضع رهبری قرار بگیره. کسانی که تأسی کردن به پدیده های داخل هستی، ماه پرست و خورشید پرست و ستاره پرست، و یا کسانی که حتی به پدیده های نازلتر به لحاظ فیزیولوژیک اتقا کردن، گاف پرست و و و و، اینی که فرصت به اصطلاح رهبری و میدان گیری در دو سوی کتاب برای همگان به وجود اومده و هر دو گروه حول پیام و حول کتاب و حول در حقیقت خبرهای رهایی بخش میتوانند اثر بخشی داشته باشند، بی کم و کاست، بی سانسور، و نهایتا هر دو هم به اصطلاح نقطه پایان میرسند. با یک هدایت سازمان یافته پدیده ها میگردند. این پدیده ها متن مرجعی دارند، روی متن مرجع طیف بندی هایی صورت میگیره، حول متن مرجع طیف بندی هایی در حقیقت رخ میده، فرصت دوگانه رهبری برای همه به وجود میاد، این سوی آن سوی کتاب، این سوی آن سوی پیام رهایی بخش به یک آوردگاه تاریخی میرسند و نهایتا به یک فرجام تاریخی. منظومه چهارم هم اینقدر که میتوانیم از کتاب استخراجش کنیم، برای این انسان با این پیچیدگی‌هاش و با این ژنش و با این خمیرمایه‌اش و با این فطرتش مسیر راهروی رو وجود اومده. این مسیر راهروی رو توی آیه قل هذا السبیل ادعو الى الله على بصیرة انا و من اتبعنی و سبحان الله و ما انا من المشرکین بررسی کردیم. 108 یوسف آیه کلیدی است. بگو این است راه من که من و هر کس پیروی کرد با بصیرت به سوی او دعوت میکنیم و منزه هست او و من از شرک ورزان نیستم. این آیه کلیدی است برای همه کسانی که میخواهند کار استراتژیک بکنن، مسیری رو طی کنن. به قول ابراهیم، حالا اینی ذاهبون الی ربی سیهدین، من از این مدار خارج میشم، اما خروج من به منزله خروج از در حقیقت کوچه بی انتهای هستی نیست. اونورتر این کوچه بنبست که شما برای من ایجاد کردین راهیست برای پیمودن. مذهب راهی برای پیمودن، فارغ از این که چه محتوایی داشته باشه. اگر تولیدی باشه بسته به اوست، ولی مذهبهای غیر تولیدی هم داریم که راه رفتن رو برای دیگران در حقیقت مزایده نکرده و روان زده. آیه 108 یوسف. بعد از تعبیه مسیر، سرمشقهای مسیر آمده، تأکیدها و توصیه ها، حول تأکیدها و توصیه ها روی کرده به او یا روی گردانی از او وجود داره و نهایتاً به زنگاه آخر. این سیر رو هم به دلیلی که قبل روش ایستادیم و وقت نمانم کنه به همین حد اکتفا میکنیم. منظومه پنجم بحث امروز هست فلسفه خلقت، پروژه آدم. همه اتفاق ها پیش از این اصطلاح مدار پنجم رخ داده که این مدار شکل و شمایل و محتوا به خودش بگیره. سر خط تعبیه میدان است برای انسان. جلوتر که میریم انسانه برای خودش پروژه تعریف میکنه، پروژه جانماییی داره، سمتی داره. ضمن پیش برده پروژه انسان چه تک باشه چه جمع و مجتمع باشه به دورایی کیفی رهنمون میشه، سر دورایی کیفی قرار میگیره که باید تعیین تکلیف کنه و نهایتا پروژه رو به هر شکلی پیش ببره، از این راه یا از اون راه محصولی داره و محصول سرویس میشه به سیکلی که مخرجی و خروجی گذاشته برای روندگان. این میدانی که برای انسان تعبیه شده در حقیقت همچنان که قبلا بحث کردیم زمین کارگاه اختصاصی انسانه. پشت قباله آدم زمین آمد و مالک زمین با این تعبیری که کتاب داره مالک در حقیقت ساخت و سازش و گردشش در حد توان و مدار انسان آدم و آدمیان ما بعد آدم اول هستن، عرصه بسیطی است برای مانور انسان و مانور همه آدمیان. گفتن به تو کی داد حکیم جام جهان بین؟ گفتا که همان روز که آن گنبد مینا میکرد. یعنی در همون زمانی که در طراحی ها صورت میگرفته بالاخره یک جایی هم برای انسانه در نظر گرفته شده بوده. این ایده هم بسته به همون ایده اول. گفتم به تو کی داد حکیم جام جهان بین؟ گفتا که همان روز که آن گنبد مینا میکرد. یعنی بنا بوده در این ساخت و سازها در این عالم وسیع امکان و خلقت به کارگاه اختصاصی برای انسان که در ژن و در فطرت با بقیه موجودات قبل از خودش و هم دوره خودش تفاوت و محلی داره تعبیرش. حالا این جایگاه وحشی صورت میگیره. بعد از جایگاه وحشی انسان طبیعتا دست میزنه به سازه و توسعه، هم میسازه هم وسعت میده خودش رو و پیرامون خودش رو. تعریف پروژه سازه و توسعه است. جانمایه این پروژه مهندسی و بناگذاریه. سمت پروژه تغییر انسان‌هایی که در این مدار قرار می‌گیرن به یک دوراهی کیفی می‌رسن، یا پروژه‌شون باید سمتش تغییر وضع موجود باشه یا حفظ وضع موجوده، و نهایتاً آدمیان مشارکت می‌کنن در این چرخه هستی. میدانی همگانی است برای کسب و بروز کیفیت‌های او. یعنی اینجا خلقت انسان معنی میده، یه خلقت عامی صورت گرفته. او ویژگی هایی داشته، داشته هایی داشته که بر داشته های او خلقت سواده. حالا ما در این زمین که پشت قواده در حقیقت پدر اول ماست، پدر و مادر اول ماست، ما میتوانیم تو این فضایی که او برای ما فراهم کرده کیفیت های او رو جذب کنیم و کسب کنیم و بروز بدیم در مدار کوچکتر و در اندازه های خودمون. حالا او خلق او بدون محدودیت و بی آزمون خطا و بی کمک خلق و تولید و زاد و ولد مادری هستی در این گوشه از هستی با محدودیت و آزمون و خطاست و کمک. آیات هم تصریح کرد، آیاتی که قبلا مرور کردیم، انسان زمین بهش واگذار شده برای آبادان، برای عمران، برای طوفان، برای پخشان و برای پاشان. از دو مجرا آبادانی و عمران میتواند تحقق پیدا بکنند. آیات مستندش هم قبلا ذکر شده. وجه اول اندیشه، مهندسی اندیشه، بناگذاری. وجه دوم ایده پردازی، خبر آوری، نشر خبر و هدایت. هم وجه اول و هم وجه دوم هر دوش به تغییر منجر میشه. اگر بنا نبود که انسان زمین رو تغییر بده و مشمول در حقیقت تحولات واقع بکنه، دلیلی نداشت انسان در کنار فرشتگان، در کنار جانوران، در کنار نباتات بیاد و بخشی از هستی رو به خودش و به ساخت و سازش اختصاص بده. این فلسفه خلقت یا پروژه آدم میشه گفتش که تکمله و زمینه و پیوست منظومه‌های قبل از خودشه. یعنی انسان اومده اینجا بدون محدودیت زمین رو کارگاه خودش قرار بده، در جایگاهی که خدا بهش بخشیده بتواند عرض اندام کنه، بروز و بودی داشته باشه، ساختی، توسعه‌ای و نهایتاً پیشبرد پروژه‌اش به سمت تغییر پیرامون و تغییر فضا و تغییر وضع موجود و نهایتاً نقطه چین و اثر. ششمین نظر رو میشه توی همین مدار تغییر دقیق‌تر نظاره کرد. دایره درونی، آدمیان هم جاندار هم خبردار سر خط قرار می‌گیرن، سر خط تغییر. این آدمیان اگر این دوتا ویژگی رو داشته باشن، هم جان داشته باشن، هم صاحب خبر باشن و حامل خبر باشن، جاندار و حامله، اگر انسان ها چه مرد چه زن جان داشته باشه و حامله باشه میتواند میداندار هم باشه. جلوتر که میریم این آدمیان صاحب میدان میشن، بعد صاحب پروژه میشن، مرزدار میشن و رویدار میشن، نهایتا در حوزه رابطه‌ای که با او برقرار میکنن سرپرستدار میشن. این آدمیان باربردارن، اثرگذارن و نهایتا رهسپارن. مدار اول رو میتونیم اینطور تحلیل کنیم که آدمیانی که بخوان در مدار تغییر چرخ بزنن و چرخشون هم معنادار باشه، هم هدفدار، هم محصولدار، یک، بهرمندن از جان جهان، از او بهرمندن، از جان جهان، جان هستی، و نهایتا خبردارن، حامل خبرن و ناشر خبرن. قبلا بحث کردیم که خدا به موسی در آیه نه تا ها گفت هل آتی که حدیثو، خدا به محمد گفت هل آتی که حدیثو موسی، یعنی خبر داری انسان های حامله و باردار و خبردار قبل از خودت چه مسیرهایی رو طی کردن؟ حالا که تو خودت صاحب خبری، بارداری، از بار و از دغدغه و از تقاضا حامله هستی، گوش کن به سیر و روند انسان‌های پیش از خودت که قبل از تو مداری داشتن و در مسیر تغییر تکاپو می‌کردن. حالا این آدم وقتی که به اصطلاح هم جان داره و هم خبر داره، میدان هم پیدا می‌کنه. انسان‌هایی که میدان برای خودشون قائلن مقدمتاً باور دارن که حضورن، حضور دارن، هستن، باور دارن که گردانندن و باور دارن که در حقیقت بناست که مرد وسط باشن یا انسان وسط باشن پروژه رو پیش ببرن. هم انبیا اینطور بودن، خودشون رو در وسط و در مرد حس می‌کردن، و هم همه صاحبان خبری که بیرون از کادر رحم و مدار انبیا در این هستی تکاپو داشتن. اینها پروژه‌ای تعریف میکنن، اون پروژه نقطه اتصال در حقیقت انسان‌هایی هستش که میدان دارن و قبل از میدانداری جان و خبر دارن. پروژه‌ای تعریف میکنن، این پروژه نقطه اتصالشونه با کل هستی و حضور در عرصه. تو همون دایره اول چرخ میزنیم، دایره داخلی، این آدمیان مرزدارن و رویدار. مرزدار هستند با در حقیقت جریان منحرف کننده ایده که محورش ابلیسه، و رویدار هستند به محور. حالا اگر این اتفاق صورت بگیره، این آدمیان صاحب سرپرست میشن، یعنی همون نقشی که قبلا صحبت شد خدا میتونه در قبال اینها ایفا کنه. ولی رو اگر ترجمه امروزیش بکنی، هم معید حامی خدا برای پیشبرندگان این پروژه ها، هم مصحح منتقد. این آدمیان باردارن فعالان اسکله هستی هستن و نهایتا آخر سر بارشون رو زمین میذارن و از این چرخه خارج میشن. مدار بالایی که به اصطلاح میشه هم با یه زبان دیگه مدار پایینی رو ترجمه کرد و هم در یک عمق شاید زیادتر، انسانهای سرخط که جان دارن و خبر دارن، حس و تلقی طبیعتا دارن، حسشون حس هستی، عضو هستی میدونن خودشونو، و نوعا هم اینا عناصر مخصوصی هستن، یعنی هم انبیا عناصر مخصوصی بودن، هم بیرون از کادر انبیا کسانی که صاحب خبر بودن عناصر مخصوصی هستن، و کوچکتر از اینا که میان خودشو تعریف میکنن همه هم حس دارن، هستن و عضو هستی هستن، عناصر مخصوصی هستن در مدار خودشون از خود تا کلام. یعنی این فتلقا آدمون و به کلمات، یعنی اینا واقعا تلقی دارن که خدا مفاهیمی رو بهشون منتقل کرده و مترتب بر این مفاهیم و آموزش اولیه بناست که اتفاقی رو در این جهان رقم بزنه. با این حس و تلقی در حقیقت به عرصه میرسن، حس میکنن، درک میکنن، باور دارن که عرصه ای دارن و در این عرصه باید در حقیقت تاختی داشته باشن، تازی، ساختی و سازی. نیمه دهه چهل یک لندروور اومده بود، قبلا جیپ لندروور بود، این لندروور چرا پیچیف بود، تبلیغش تبلیغ معناداری بود، اسمشو گذاشته بودن آهوی خیابان و عروس بیابان. یعنی اگر محصولی تو شهری بالاخره قدرت مانوری تو همین شهر رو محدوده داری، اگر بیرون شهر هم میری به اصطلاح آهوی بیابانی، عرصه تاختوسازی داری تو هر محدوده ای. این که صاحب عرصه و صاحب سهمن در به اصطلاح ساختوسازها دخیلن، تعیین تکلیفی میکنن و مسئولیتی دارن، با او که صاحب مبنای مسئولیت در حقیقت تکلیفشون رو تعیین کردن، حالا تو این سیر با خویشاوندی به او میرسن، صاحب عهدن، رد پایی از خودشون به جا میگذارن و نهایتا از عرصه خارج میشن. ادامه ششم صفحه 11، زنجیره تعقیب جوهرش اینطور که از کتاب میتونیم در بیاریم، میتونه اینطور رقم بخوره. دایره اول متن‌گرایان، این متن‌گرایان صاحب پیامند و صاحب خبرن، پیامدار خبردارن، رویاورن، اهل مبارزن، دینامیسمی دارن، یاوران او به حساب میان و مانند سلسله هستن. سلسله هیچ وقت به پایان نمیرسه و اینها باور دارن که قبل از خودشون زنجیره‌ای وجود داشته و اینها متصل به این زنجیره، بعد از خودشون هم این سلسله و زنجیره جنبان و در حقیقت چرخان هستش. متن‌گرایان باور دارن خودشون رو، هستی رو، او رو و اینکه در حقیقت عنصر میانه هم بناست در میانه بایستن و حرکتی رو سامان بدن. آیه 67 آل عمران از جمله آیاتی هستش که خدا با تأکید و تعصب صحبت کرده. 67 آل عمران خدا میگه ابراهیم نه یهودی بود و نه نصرانی، که حق‌گرا و متن‌گرا بود، حنیف بود و مسلم. حق‌گرا و متن‌گرا، حنیف و مسلم، اهل سلام بود. ترجمه روانش میشه ابراهیم نه یهودی بود و نه نصرانی، یعنی مقید به این دینهایی که شما فکر میکنید قبل از اسلام آمده، ابراهیم مقید به اینا نبود. خودش اساساً یه مبنایی بود، خودش یه متنی بود، میانه همه این ادیان ابراهیم برای خودش در حقیقت کتاب بازی بود. ابراهیم نه یهودی بود نه نصرانی، که حق‌گرا و متن‌گرا بود، حنیف بود و مسلم، اهل سلام و مرزوج بود و از شریک گیرندگان نبود. کل این آیه را از هر طرف که بهش نگاه بکنی دست میذاره رو وجه میانه بودن ابراهیم. میانه همه ادیان، همه ادیان جوهرش رو از ابراهیم میگیرن، نه نصرانیه نه یهودی است و در حقیقت روح مذهب با ابراهیمه، اهل سلام بوده. بگذار سلام سرسری را، یعنی از اون طرف میگیم ولی اینطور قابل ترجمه است از توی کتاب که رفاقت ممزوج از طرف خدا، مسلم هم رفاقت ممزوج از طرف در حقیقت انسانه. این به مفهوم تسلیم نیست، خدا ششلولبند تاریخ نبوده، حکومتی ترتیب نداده با قمه و با دشنه و با جرسه بخواد در حقیقت همه رو تسلیم بکنه، اساسا اینطور نبوده. تسلیم هم داوطلبانه است، ولایت خدا داوطلبانه است، رفاقتیست ممزوج. تسلیم هم اینقدر که از این آیه میفهمی در حقیقت رفاقت انسان با خداست و رفاقت ممزوج، هم خدا با انسان زوج میشه هم انسان با خدا زوج میشه. مثالش رو ابراهیم آورده، ابراهیم میانه همه ادیان، میانه حق و در حقیقت شرک ورزانه. خودش حقه، جلوه‌ای از حق، حق‌گرا و متن‌گراست و اهل سلام کیفی واقعی و شفاف، ممزوج با او و شریک گیرنده هم نیست. حالا این نوع ابراهیم، همچنان که آدم سرسلسله در حقیقت فیزیولوژیکه، این ابراهیم هم وقتی که از کتاب میفهمیم سرسلسله محتواییه، سرسلسله احالی تغییره، سرسلسله احالی محتواست. محتوای جهان رو گرفت، آمد رو ساخت و ساز کرد. حالا این که صاحب متنه، متنم نه صرفا متنی که به اصطلاح او فرستاده، نه صحف، نه لو، نه کتاب، صرفا متن، متن مکتوب نیست، خودش متنه. ابراهیم خودش متنه. وقتی کسی خودش خودشو متن تلقی میکنه میاد وسط متن. نوع انسان‌هایی که در حاشیه بودن یعنیف بودن نوع انسان‌هایی هستن که مقدمتاً یا خودشونو باور نکردن یا خودشونو کم باور کردن و به خودشون کم بها دادن. تو هر حوزه، تو محل می‌بینی یکی میاد وسط، تو گود یکی میاد وسط، تو زمین بالاخره یکی کاپیتانه، تو تشکیلات یکی محوره، تو جنبش یکی سره. حالا یه وقت هستی که تحمیلی میشه، یک سردار سازی میشه، نه، اینهایی که در حقیقت میان وسط، چه تو خانه، چه تو محل، چه تو کلاس، چه تو باشگاه، چه تو زمین، چه تو عرصه تشکیلاتی و ایدئولوژیک، اونهایی هستن که رو صلاحیت خودشون و مبتنی بر حقیقت اعتماد به نفس و باوری که به خودشون داشتن اومدن وسط. مقدمتا خودشون متنن، متن بوده که تونسته بیاد وسط در حقیقت کار قرار بگیره. شما داریم توی زورخونه ای، اگه کسی جوهر و وجود اینه نداشته باشه که تختره بذاره وسط ورزش شروع کنه، اصلا ورزش صورت نمیگیره. به قول خودشون میگن یه دست اومدیم امشب ورزش بکنیم. این یه دست ورزش اومدن بکنن، اگه میونداری نباشه، به چرخی نباشه، تخت شنا وسط نذاره، هیچ که هم وجودشون نداشته باشه که بیا تخت شنا وسط بذاره، همه لونگا رو این که میگن لونگ انداخت، لونگ رو میندازه میره خونه. بخشی از وضع موجود که همینطور آچپز مونده همینه، یکی بالاخره باید وسط بیاد. حالا او که وسط باید بیاد باید مقدمتا خودش رو معصوم ببینه. ابراهیم اینقدر خدا هیست چکش میزنه ابراهیم خدای تعصبی داره. این آیه رو حالا خودتون تو خلوت بخونید، 67 آل عمران، خدا با یه تعصبی رو ابراهیم طرح بحث میکنه. ابراهیم نه نصرانی بود نه یهودی، برتر از در حقیقت ایدهی بود که نصرانی ها و یهودی ها آوردن، مقدمه بر اونها بود، خودش یه کتاب بازی بود، متنی بود. پس این متن گرایان خودشون رو متن میدونن بی غرور، بدون اینکه بخوان جلوی او بایستن، بدون اینکه بخوان مثل فرعون یا نوع فرعون، سلسله فرعون که دیگه حالمون از همشون به هم میخوره و حالت تهوع بهمون دست میده، بخوان ارتفاع بگیرن و بقیه رو خورده نیست حساب کنن و موجودیت بقیه رو به هیچ بیانگارن و بیاندیشن، ارتفاع مقابل اونه میگیرن، باش رفیقن، باش ممزوجن، او هم باشون رفیقه، او هم باشون ممزوجه. اگر کسی صاحب معصی باشه، خودش رو معصی میکنه، ارتفاع نگیره، خدا در جایگاه قرارش میده که در حقیقت از ارتفاع همه در ارتفاع در حقیقت قرارش دادن. نوع برخوردی که خدا با ابراهیم کرده خیلی تفاوت داره با نوع برخوردی که با فرعون میکنه. فرعون خواست ارتفاع بگیره، به زیرش کشید. ابراهیم نخواست ارتفاع بگیره، خدا بهش ارتفاع بخشید. لذا اینجا خیلی مهمه، متن گرایان خودشون رو متن تلقی میکنن، هستی رو متن تلقی میکنن، تاریخ رو متن تلقی میکنن، همه متن‌ها رو در اختیار او میبینن، به این دلیل میان میانه رو میگیرن و کار رو پیش میبرن. حالا جلوتر که میریم، اینها صاحب پیامن و صاحب خبرن. اونه که پیام دارن کسایی هستن که خودشون مقدمتن یک خبر درونی داشتن، حس کردن در این هستی خبری هست. ابراهیم این حسو کرد، نوح این حسو کرد، موسی این حسو کرد، آخرین محمد هم این حسو کرد، حس کردن در این جهان یک خبری هست. وقتی حس کردن خبری هست، صاحب خبر شدن. لذا تو مدار عالی قرار گرفتن، خودشون خبردار بودن، پیامدار شدن، مبلغ شدن و محرس شدن، مشرف شدن. بیرون از کادر انبیا دیگرانی هستن که صاحب خبرن. حالا انبیا صاحب خبر عالی شدن، صاحب پیام شدن، و کسایی که صاحب اون خبر عالی نشدن، صاحب در حقیقت خبر در حد خودشون شدن. مهم این هستش که پیامداران و خبرداران پیامشون مشارکتیه. اونایی که پیام آوردن، پیام رو با مشارکت خدا ساطع کردن، اونایی هم که خبر رو بردن، خبر رو با مشارکت در حقیقت او منتشر کردن. حالا اینها تو سیر خودشون تو این مدار رویاور میشن. آیه 112 بقره، اگر در 67 آل عمران خدا از موضع در حقیقت تأکید و تعصب میزنه به زنگ تاریخ. اسم ابراهیم که میاد خدا میزنه به زنگ تاریخ، واردش میکنه. ابراهیم همین ویژگی و صلاحیت داشته تا آخر تاریخ تو همون وسط بود میمونه. بقیه انبیا گرد ابراهیم آمدن. این خیلی مهمه. گفته بابا این سکوی اول ابراهیم ساخت، بنایی شما برین از صفر شروع کنین و پیش نیازها رو طی کنین، روی فوندسیون ابراهیم حرکت کنین. حالا نوع روی آورانم نوع در حقیقت ابراهیم هستن. اگر در 67 خدا با تعصب صحبت میکنه، اسم ابراهیم میاد، اینجا در خصوص روی آوران با طمأنینه و با بلا شروع میکنه. آیه خیلی قشنگ شروع میشه، سر 12 بقره، بلا من اصل و وجهه لله و هو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. خدا خیلی لطیف میگه بلی، هر آن کس که خود را با تمام موجودیت با خدا ممزوج کند و بر آن عمل متناسب انجام دهد، پس اجر او در حساب ویژه پروردگار اوست و بیمی بر او نیست و حزنی هم بر او نیست. یه بار صحبت شد، تفاوتی وجود داره بین عبدالباسط با منشاوی. هم تو تاریخ بحث شد، هم تو این بحث‌های اول خودمون بحث شد. منشاوی محزونه، محزون میخونه. قرآنی که منشاوی میخونه برای خلوت خوبه، برای در خود فرو رفتگی خوبه و برای مجالس ترحیم. دو تا خواننده تو مصر بودن، یکی عبدالوهاب بود، یکی ام کلثوم. هر دو زمانی که فوت کردن، مصری‌ها تعصبی به ام کلثوم و عبدالوهاب داشتن، همه رادیو تلویزیون‌هاشون از پنجره‌ها ریختن بیرون. یعنی تشییع جنازه ام کلثوم و عبدالوهاب وقتی انجام شد که رفتگرها اومدن رادیو تلویزیون‌ها رو جمع کردن از تو خیابون‌های مصر. ام کلثوم وجددار می‌خوند، عبدالوهاب محزون بود. با ترانه های ام کلثوم مصری ها به رقص در می آمدن، ولی با عبدالوهاب به خود فرو می رفتن. عبدالباسط ام کلثوم، حالا تفاوت کیفی داره، و عبدالوهاب منشاوی. عبدالباسط که کل زیر و زبر قرآن رو در میاره، وجد قرآن، حزن قرآن، تشر قرآن، تلنگر قرآن، همه چیز قرآن توی صوت عبدالباسط که دیگه تکرار پذیرم نیست، در حقیقت در میاد، جان بخشه. من سال 57-58 مسجد دانشکده ادارش خاص ما بود، زهرا باید از اون میذاشتیم. یه دفعه یکی از این بچه های مارکسیست دانشکده که دیدرم بود به من اومد گفتش که این قرآنی که میذاری قرآن عبدالباسط رو بذار. گفتم چطور؟ گفتش که یک حال احوالی قرآن عبدالباسط میده. گفتم تو میپذیری حال احوالو میپذیری؟ گفت آره، از عبدالباسط حال احوالو میپذیریم. این خیلی مهمه. بالاخره انسانهایی هستن که جان جهان رو درک کردن. این همه قاری اومده رفته، ولی یه قاری اومده جان جهان رو درک کرد. جان جهان حزن و افسردگی و سر قبر نیست. عبدالباسط هم نگاه شد، عبدالباسط هم در حقیقت مرد وسط. حالا اینجا بلا من اصلا وجه و قول الله و هو محسن فله و عجب و این در ربه ولا خاکن علیهم ولا هم یحزنون. اگر کسانی که جهان رو درک کردن، حس دارن، خبر دارن، تلقی، این کسانی که اهل تلقی هن، کسانی که اهل تلقی هن، آموزش گیرندگان از همون مدار آدم اول هن، فتلقا آدم و کلمات من رب بهی. یعنی همه انسان های باردار از یه مادر، از یه مربی، از یه صاحب در حق لوتی سر گذر صاحب محل که محل رو پاک و پاکیزه نگه میداره، همه اینها صاحب یه تلقی هن. از همون آموزش اول هم این تلقیه رو گرفتن، همه اینا باردارن، یعنی همه اینا حس کردن اومدن این جهان بالاخره یه کاری باید انجام بدن. حالا یکی محل رو پاک و پاکیزه نگه می‌داره. یکی از این مربی‌ها هست، آقای نوریان هست. آقای نوریان از بچه‌های دروازه دولابه، الان 75 سالشه. آقای نوریان خودش کاپیتان تیم ملی بود و کاپیتان تیم دارایی بود و مربی تنیسه. سه تا دخترم خدا به این خانواده داد. آقای نوریان و سه تا دختر مربی تنیسن. مادرشون که خانم آقای نوریانه این وظیفه رو الان 20 ساله به عهده گرفته، از وقتی که دختران بزرگ شدن و مربی شدن، ساک اینا رو درست میکنه. تارای راکت تنیسشون اگه پاره شده بوده وصلگی نمیکنه، غذای کیفی بهشون میده، حموم و داغ نگه میداره، یه خواب کیفی برای اینها ترتیب میده. یعنی وظیفه خانم نوریان هم اینه تو این عالم، چه اشکال داره؟ اونم تلقیش این هستش که وقتی باهاش صحبت میکنی میگه که این نوریان و این سه تا بچه ها میرن مجموعاً 15-16 نفر رو از صبح تا عصر تمرین میدن. 15-16 تا تنیسور بناست بیاد توی در حقیقت زمین تنیسای ایران. خانم نوریان هم این تلقی رو داره. تلقی فرق نمی کنه خرد باشه یا درشت باشه. خدا درسته ابراهیم رو وسط میذاره ولی بقیه رو تحقیر نمی کنه. آیه بود قبلا توی دو سه هفته پیش به اصطلاح ازش استفاده شد یا عنوان شد، خدا میگه تو مدار خودت فعال شد. ابراهیم تو مدار خودش، خانم موریان تو مدار خودش. حالا خدا میگه که هر کی درک رو داشته باشه و روی کردی به منم داشته باشه، من اصلا و وجه، یعنی اون رفاقت مبذول تسلیم و سلامی تو اما روی کردی کیفی داشته باشه، ما تلقی عبدالواسطی بهش میدیم. حزنی نداره، کل جهان وجده و او هم آمده وجد جهان رو افزون کنه. این روی آوران به اصطلاح یکی از تو این پیچ که میای متن‌گرایان صاحب خبرن، روی آور میشن و طبیعتا اهل مبارزه هم. این اومدن اینجا مسئله رو حل کنن. 75 نساء آیه هستش که هم آقای طالقانی روش خیلی تاکید میکرده، هم سرفصل دفاعیه مهدی رضایی بوده. اونم بالاخره یه بچه 19 ساله حس کرده که جهان رو باید تغییر بده، حس کرده که در حد توان خودش به تغییر وضع موجود کمک کنه. و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالمة اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. اینجا آیه آیه کیفیه. خدا تشر میزنه، خدا تشر میزنه، میگه به چه مناسبت دینامیسمتون رو بروز نمیدید، اهل استقاق نیستید، اهل مبارزه نیستید، در چه مسیری؟ مسیر دوگانه است و ضمناً ممزوجه. مسیر اومده هم فی سبیل الله در مسیر او که قبلا مسیر او جلسه به دو جلسه قبل باز شد، و هم مسیر در حقیقت ضعیف نگه داشته شدگان. این ضعیف نگه داشته شدگان هم از مردان، زنان و کودکانی که در حقیقت به آگاهی رسیدن، به زبان آمدن، به لب آمدن و از خدا میخواهند که از وضعیت خارجشون کنه، از وضعیتی که تحت در حقیقت ظلم چند لایه وجود داره. خدا برخورد میکنه در 75 نساء، تصریح میکنه که چرا در حقیقت نشستی و چرا به پروسه استقاق تن نمیدهید، چرا دینامیسم درونتون رو و ظرفیت مبارزاتی درونتون رو مصرف نمی کنید، پس انداز کردید که کجا ببرید. این که بعد از روی آوران مبارزان هستن و رزمندگان مسیر تغییر و اینها صاحب در حقیقت دینامیسمی هستن، قائم به هستی هستن، قائم به خودن، قائم به وجود هستن. لایستن قائمون همیدن مومنین غیر اول الضرر و المجاهدون فی سبیل الله و اموالهم و انفسهم فضل الله المجاهدین و اموالهم و انفسهم علی القاعدین درجه و کلا وعد الله الحسنی. خدا تصریح میکنه که هرگز اون بخش از ایمان آورندگانی که خودشون رو بازنشسته کردن، قاعدون هم قاعدون یعنی خود بازنشستگان. حالا یکی تلاشی میکنه، تکاپوی میکنه، دینامیسمی رو بروز میده، به آنتروپیک میرسه، طبیعتاً بازنشسته هستی میشه. ولی یکی هم هست که انسان از قبل از اینکه بازنشست میشه خودش رو به سن تقاعد میرسونه. تو ادبیات اداری هم اصطلاح هست بازنشستگی پیش از موعد. خدا مرز میبنده با مجموعه یا خیمون آمرندگانی که خودشون رو بازنشسته پیش از موعد کردن بی عذر پذیرفتنی قریب قول سرق و تصویر میکنی کسانی که بالاخره دینامیسم دارن و ظرفیت هاشون رو بروز میدن در هر دو وجه اموال رو میاره، یعنی ما اکتساب اندوخته خود انسان و انفس جان و وجود که او بهش داده. اینا هم مالشون رو، اکتسابشون رو در حیوت به جریان میندازن توی سر و هم وجودشون رو، یعنی روح کردشون وجودی. تصویر میکنه که اون دوتا با هم هم درجه نیستن، هم مدار نیستن و ما برتری کیفی هم به لحاظ تاریخی و هم به لحاظ محتوایی به اینها عرضه کردیم. حالا این دینامیسم داران یاوران او هستن. ته یکی از آیه های سوره نعمل هست، انصار الله میاد، یعنی در حقیقت تو اردوی خدان، تو کمپ خدان، همون کمپی رو که ابراهیم میخواست بنا بگذاره. ابراهیم استدلالش با خدا سر برگزاری خانه کرده این بود که طیف مقابل کمپ دارن، ما هم بالاخره حقمون یک کمپی داشته باشیم. اینها اینطور که از قرآن در میاد یاوران هم انصار الله هم، یعنی جان کلام تو همین انصار الله هست. این تلقی سنتی که خدا کاملا بی‌نیازه، کاملا بره، خدا کاملا بی‌نیازه، اما بالاخره این بخش از جهان گردشش اونقدر که ما میفهمیم مشارکتیه. انسان آمده با ممزوجیتش، با سلامی که از نوع سلام ابراهیمه، تسلیمه در حقیقت، بی اراده نه، داوطلبانه رفاقت ممزوج بیشه میکنه با او. اینها آمدن که در حقیقت کمککاران اوی کاملا بی نیاز غنی باشند برای در حقیقت گردش این بخش از هستی که زمین هست. به این اعتبار اینا یاوران او هستن و انصار او هستن که در کن بی نیاز هست، اما از این منظر اردویی داره و تمایل داره که در حقیقت انسان ها به اردوش بپیوندن. حالا اون طرفه بالایی رو اگر یک نظر بندازیم یا در یک منظر نگاهش بکنیم، خب متن گرایان میشه گفت که مرکزیت هستن. حالا یه مادری هست مرکز خونه است، یه معتمدی هست مرکز محله، مسائل محله رو حل و فصل میکنه و نمیدونم فرض کن که جهازی را میندازه، ازدواجی رو سامان میده، اختلافی رو حل میکنه، ریش سفیدی میکنه. همه اینها که صاحب تلقیان، صاحب پیامان، صاحب خبران، از هستی در حقیقت اون کلماتی که به آدم منتقل شده اونها هم گرفتن و از آموزش او بهره مند شدن و بناست که تکانی به در حقیقت هستی بدن، مرکزیت هستن تو جای خودشون. اینها دارای تشعشع هستن و هم پیوندن با مبدا هستی، اهل استکاکن و اهل وجدن، در کمپ اردوی او هستن و نهایتا حلقه بدیعی هستن و باور دارن که قبل از خودشون سلسله هایی آمدن که این جهان رو تغییر بدن، اونها مشارکت کردن و وقتی که برن این سلسله ادامه خواهد داشت. بعدی ششمین ایده منظوم ادامه همون مدار تغییر، اهالی تغییر هست. مجموعه کسانی که اهلیت تغییر دارن، اهل قضیه هم، اهل تغییر هم، اهل تلقی هم، اهل خبر هم، اهل استکاک هم، اهل عبور از وضع موجود هم، اهل تحول هم. این کاروان سرخط قرار میگیره، به کتاب مجهز میشه، برگرفته از کتاب و تلقی اولیه ما قبل کتاب به یک میثاق میرسه و اعتماد ویژه به او میکنه، تشکیلات رو سامان میده، مبتلا میشه، بعد از ابتلا که بیرون آمد مشارکت براش رقم میخوره، با پیرامون خودش به تصمیم گیری های شورایی مشارکتی میرسه و نهایتاً باقیاتی رو به جا میگذاره. مدار بالاتر کاروان سرخط راهیانه، متنداران، صاحبان عهدن، عهد با گذاری اصطلاح موضعی که خودشون نمیتونن مثلا کنن به او هستن، مدبر و سازمان دهنده هستن و در این تحول و در این چرخه اهل در حقیقت شراکت هستن. کاروان سرخط مرکب است از همه انبیا، خبرداران، گروندگان، باربرداران. اینها دوسته خودشون اینطور که ما از کتاب آخر میفهمیم همشون هم پیوندن یا با یک صحیفه، صحف ابراهیم، صحف موسی، صحف زکریا یا به یک لوحی مثل الواح موسی وصل شدن یا به یک کتابی مثل کتاب آخر، کتاب محمد. اینها صاحبان کتاب هم و متن دارن، راهیان متن دارن و اهل میثاق هم 187 آل عمران میثاق رو برگرفته از کتاب میدونه و از اخذ الله میثاق هم لدین اون طول کتاب و تو بینن نهو لناس ولا تکتمونه فنغزوه و برا ظهوره وش فرابه سمن قلیلا فبه سمایش ترون. تصویر میکنه خدا که میثاقی اخصود از همه کسانی که کتابی به اونها داده شده. این میثاق تبعینه، تا تبعین کنه که خیلی مهمه. کتاب از او، تبعین از ما، تبعین کنن یه ناس. به اینجا یه مرزی بین ناس مثلا توده عام با این سرخط ها و مرز گراها و پیشبرندگان پروژه آمده. یعنی خدای نقش آموزشی برای همه داره، یه نقش آموزشی هم رو همین کتاب آخر برای صاحبان درک، برای مغزیابان، برای راسخان، برای اولوالالباب، برای متفقهان. تفقه به مفهوم در حقیقت همون بیل زدن و شخم زدن، نه از موضع برتر در حقیقت حکم صادر و صادر کردن. خدا این نقش آموزشی هم برای اینها در نظر گرفته. به اعتبار این مضامین کتاب آخر هم انتشارش مشارکتی است. این خیلی مهمه، یعنی سازوکارش و شیراز بندیش و مواد اولیهش و مواد و مسائلش از او، گزارش کل تاریخ، گزارش کل هستی، گزارش کل تحول، گزارش انبیا، گزارش جریانهای مقابل انبیا، گزارش مهتران، گزارش ملع، گزارش صد کنندگان و و و یا بخشی از توده های حیران یا بخشی از توده های ناحیران و گروندی، گزارش ها رو همه رو او داده. حالا تبعین این گزارش و در حقیقت تشعشع این گزارش با انسان هایی هستش که قبول دارن متنن، قبول دارن که تلقی از هستی دارن و قبول دارن که آمدن اینجا مسئله رو حل کنن. تأکید میکنه که خدا از اینها میثاق گرفت که دست به تبعین بزنن و بیان روشنی از ملاط و محتوای مضمون این کتاب داشته باشن. بعد تصریح میکنه که کتمانش نکنید، یعنی حقایق درون این کتاب کتمان نشه و به ثمن بحث هم نفروشینش. وزینه، صاحب محتواست، گرانسنگه، به عقب نندازیم، شوتین بش نکنیم، درکش کنیم و دست به تقییم بزنیم. آیه 200 آل عمران یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون، آیه آخرین آیه‌ای هست یا آخرین نشانه‌ای هستش که در سوره آل عمران آمده. آل عمران هم آلی بوده که متشتت، چغر. چغر اصطلاح کشتیگیراست. بعضی کشتیگیراست فن بهشون کسی نمیتونه بزنه. مرحوم رمضان قدر بود، دو سه سال پیش فوت شد، یه کشتیگیر بود سخت میشد بهش فن بزنی، میفتاد به فرهوشی. فرهوش فنی بود. توی مسابقات 1974 تهران که جام جهانی بود، ایران دوم شد، فرهوشی اون موقع کشتی ست صدر بود، توی کشتیش 21 فن اجرا کرد. خیلی نادر بود، فنی ترین کشتیگیر بود، دوره محسوب شد. نادر هم بود تو همه کشتیگیرهای جهان، بعید بود کسی بتونه مثلا 21 فن توی 9 دقیقه اجرا کنه. ولی کشتیگیری مثلا که کسی نمیتونه مثلا بهشون در حقیقت فن بزنه. آل عمران اینطوری بودن، با خدا مهاجمی که سر گاف شکلش چطوریه، پوستش چه رنگیه، سنش، با خدا رو در حقیقت خدا هر کاری میکرد که بهشون فن بزنه فن نمیخوردن، چغر بودن، خیلی چغر، خیلی نپز و تو بیش در حقیقت زودپزی. آل عمران نتوانستن بپزن. این که عنوان میشه ایراد بنی اسرائیلی، یعنی هر گزاره خدا وسط میذاشت اینا از خدا ایراد میگرفتن. آخر سوره آل عمران که به نام این قوم با ایجیدی ها هست، آمده مجموع کسانی که گرویدید، پیام رو درک کردید، پروژه تعریف کردید، صبر ببرزید، هم صبر فردی اسپرو و هم صبر جمعی صابرو و رابطو با هم در حقیقت ارتباط بگیریم. قبلش هم که به موسی گفته که منازل خودتون رو قبله تلقی کنید، منازل خودتون به انسجام برسید. دو تا گزاره تشکیلاتی رو آل عمران آورده، این به همه میخوره و رابطه و تقالله لعلکم تفلحون. نوعا اینها به یک سامان تشکیلاتی میرسن و در سیر خودشون به ابتلا در حقیقت رهنمون میشن. خدا ابراهیم رو هم با همه انسجامش در حقیقت سر دوراهی ابتلا قرارش داد. وقتی ابراهیم تیزی به دست شد برای بریدن سر اسماعیل، خدا باش خیلی نرم برخورد کرد، گفتش که رؤیات به پایان رسید و از ابتلا سربلند بیرون آمدی، تیزی رو واگذار، بدیلی وجود داره برای محصول عمرت که اسماعیل هست. برای ابراهیم هم ابتلا آمده. امام حسین جمله داره، فاذا محسوب البلا قلت دیانو، زمانی که احسا میشه، بلا فراگیر میشه و همه رو در حقیقت شامل میشه، اون زمان هستش که مشخص میشه که صاحبان راه، صاحبان مسیر، پیشروندگان، دینداران چقدر در حقیقت قلیل هستن. این ابتلا هم از تو کتاب هم در میاد، هم فردیه برای ابراهیم اومده، هم جمعیه، جمعی از زوجی برای موسی و برادرش هارون بگیریم تا برای کل یک قوم، تا یک هسته که برای اونام ابتلا بود، اصحاب کهف. ابتلا پس هم فردیه، هم زوجیه، هم یک هسته و هم یک قوم. نهایتا اینها که اهل ابتلا هستن و از ابتلا در اومدن، شرکای این پروژه هستن، هم با هم مشورت میکنن، هم خدا بهشون مشورت میده و نهایتاً با این ویژگی ها پیش برنده هستن و واقعیاتی از خودشون به جا میگذارن و نهایتاً در این کاروان که در چرخش هست و در اصطلاح این بخشی از هستی فعاله، اینها هم صاحبان سهامی هستن. بحث امروز اگر بخوایم جمع کنیم، بحث این هستش که تا اینجای کار که شش تا نظم رو آمدیم جلو. نظما صرفا به اصطلاح مقید به فرم و شکل نیست، حلقوی بودن امتیاز ویژه‌شون تلقی نمیشه، هم حلقوی هست، هم معنوی هست، هم هدف دارن، هم این هستش که یک به اصطلاح اتصال و ارتباطی رو با هم دیگه دارن و مجموعه این منظومه ها دینامیسم هستی رو رقم بزن. انشالله جلسات بعد بتونیم بقیه نصف ها رو هم پیش ببریم. دوستی در جلسه قبل یکی دو انتقاد داشت و یکی دو پیشنهاد مترتب بر انتقادش، توی نیمه دوم جلسه بود همه نبودن، یه فرصتی باشه که دوستمون این انتقاد و پیشنهاد رو مطرح کنه و ما با دوستانی که کمک میکنن برای گردش جلسه و بیش از ما هم تلاش کردن تا الان گفتگوی کردیم با پیشنهاد دوستمون، انشالله نظر جمع رو هم بگیریم که یک تا حدودی بشه جلسه ها رو جدیتر و کیفیتر و اثر بخشتر کرد. یک این نکته است. نکته دوم این استش که زمانی که ما ساعت 5:30 در نظر گرفتیم برای این بحث، قبل از ما خانم ها اینجا کلاس داشتن، کلاسشون 3 تا 5 بود. الان اون کلاس منتقل شده به مکان دیگری تو همین حول و حوش تا اسفند حداقل به این شکل است. اگر دوستان بپذیرن و همه این امکان رو داشته باشن میتونیم 4:30 یا 4 یا 5 جلسه رو شروع کنیم که دیگه بارندگی هم هست و هوا هم سرد میشه، همه رو بتونن زودتر به منزل برسن. آیا برای همه امکان هست و مطلوب هست که ساعت 4 میان؟ 4:30 5 همه قبول دارن؟ همه؟ خیلی. پس انشاءالله از جلسه دیگه 5 حضور هست، 5.5% بحث رو شروع میکنیم. الان 5.5 حضوره و 1.5 بحث شروع میشه. 5 حضور باشه انشاءالله 5.5 بحث رو آغاز میکنیم. دوستانی هم که نیستن میتونیم بهشون منتقل کنیم. این نکته اول. نکته دوم، 2 ماه دیگه 17 دی هست، سالگرد مرحوم تختیه. بناست یه ویژه‌نامه ای براش در بیارم. توی ویژه‌نامه 10-12 تا مقاله است و 30-40 تا مصاحبه است. دوستانی که تمایل دارن و داوطلبن که پیاده کردن مصاحبه ها کمک کنن، بعد از جلسه اعلام کنم خدمتتون هستیم که انشالله هفته دیگه بتونیم نوارهای مصاحبه رو بدیم، وقت بذارن کار مشارکتی در بعد از جلسه من خدمت دوستان هست. شما پس تشریف بیارید نکاتتون رو
بلنش. من دوباره مزمون شدم اصلا سمان در نمونی که مخلوق بودم. جلسه قبل مطرم که هم به نظر نیست که یه حالت نسبت هم برای همه حرف هم نسبتی قبلش کنم تا از من این نگفتم من بگم هر اون بحثی که من داشتم همش هیچ هر بحثی مطلب نیست. این انتقال هم 100% اصلا صفر نیست. به نظر برسی این انتقال ها هم در کنار مثلا مستعد شاید وجود داشته باشه. همونجور که ما میدونیم سیستم ها بوده شاید مدرن که تو ایران هم اومد الان هم مثلا تو جهان هم به همه بهش نقد دارن یه چیزی اجراش میکنه، سیستم گذار است، سیستم دادن خبر، سیستم دادن اطلاعات بدون برانگیختن نیاز و سوال و درگیر کردن ذهن. هر چیزی که الان ما خودمون همون تجربه کردیم، دوره دبیرستان و راهنمایی دبیرستان همه چی با هم دیگه تجربه کردیم. به نظر این رسی که بهتره که الان چیزی هم که الان دور مثلا دانشگاهی الان هم روز دنیا اجرا میشه دیدیم اینجوری نیست که یک نفر مثلا بیاد یه سری گزاره ها با یه سری تیک مطرح بکنه و مثلا خیلی نمیشه انتظار از مخاطب داشت که بتونه دقیقا درگیر بشه. به نظر من این میتونه با یه تغییراتی که کلاس این اتفاق رو که ما بتونیم درگیر بشیم با بحث علاوه بر اون حالا نه همیشه میگم بازم نسیه ولی بحث هایی که آقای صابر مطرح میکنن خیلی انسجام هم محتوایی هم انسجام شکلی خوبی دارن. یا الان هم مورد این 4-5 جلسه ای مثلا ایده بیا انسجام شکلی هم بوده دیگه. این هم خوبه هم بد. خوبیش این که بحث کاملا شسته بوده است ولی بعدیش این که واقعا توی ذهن ما نمیتونه اون درگیری های ایجاد کنه. ما همه همون که اینجا میایم بالاخره با این بحث هم نسکنی اینا آشنایی داریم. حالا یکی توی خونهش، یکی توی دانشگاه، یکی با یک کتاب، یکی در درجه. ولی خب یه خلمه هم توی ذهنمون هست، توی انسجاممون هست. به نظر من اون بحثی میتونه با مخاطب درگیر بشه که دست مخاطب رو هم رو توشه‌گیری رو خلأهای ذهنیش پر بکنه. هم اگه فرض کنیم مثلا ما ذهنمون یه سری بالا و پایین داره، مثلا بحث هم باید یه جوری ارائه بشه که بالا و پایین داشته باشه، بشینه توی ذهن، بذاره ذهن کنکاش کنه، بذاره ذهن درگیر بشه با مثلا مسائلی که قبلا آورده، اینقدر محکم و آکبند و مسائل مثلا مسئله رو ارائه کردن نمیتونه درگیر ذهنی رو وجود بیاره. نظر من حالا میگم بازم همش نسبیه، گزار هر کامون مطلب گفته بشه همش نسبیه. به هم خاطر این هم یکی از مسائل که مطرح میشه که باید بهش فکر کرد. دوم اینکه نوعا بحثی که های سوال دارن میدن حجم بحث از زمان زیاد، از یک طرف مقرر بحث پایان ببذاری قبول ولی حجمش زیاد، این حجمش زیاده های سوال توضیح نمیدن این خطوط و روند رو از کجا آوردن. حالا حتی امروز مثلا توی یکی دو تا مورد گفته شده باز هم بیان نمیشه این ترتیبا از کجاست، چرا شما همچین ترتیب به ذهن تو رسید، چی شد همچین برداشتی میکنیم؟ مثلا چی شد رفت سراغ این قایم؟ چی شد این مسیری طی شده مثلا این روندی که به فرض توی مدار تغییر از انسان ها از اینجا شروع شد؟ یکی میگه از اون بچه شروع شد، یکی میگه اصلا اون چارچوب نیست، مثلا این پنج تا ردیف نیست، شد شیش تا باشه، شد سه تا باشه. من نمیگم حرف بگم اشتباس ها، ولی اون که نظر ارائه بشم از کجا آمده و چه نیاز آقای سالون به این آیه که شده، به این بحث شده، شاید بتونه انتقال دهنده بهتری باشه توی بحث. بعد اون که الان خودمون حس میکنیم که بالاخره اینجا توی این کلاس هم به قول آقای سالون همه چی متنه، ولی یکی از متن اصلی هم که به خاطر این حال فضای هم دانشگاه هم نسل ما رو نوعا و حتی فضای روشنفکری هم با متن مثلا قرآن بیگانه شد، قرار داریم که دوباره مثلا آشتی نسبی حالا علاوه با متنایی که قرار باشه با قرآن هم صورت بگیره. این آشتی نسبی اولش با نیاز و حس و عشق ما خودمون همان حس میکنیم که وقتی آی صاحب یا آیه ای مطرح میکنن، من خودم حس کنم آن فکر کنم برای همینجور بشه مشخص از یه نیازی میاد، یه حسی توی حرف زدن هست، یه عشقی توی حرف زدن هست، یه وجه میاد، یعنی خلایی بوده قبلا این آیه اون خلا رو بر کرده به وجه برده همون تو اصلاحی شده، ولی که مخاطر انتقال پیدا نمی کنه دیگه. ما در سر چیزی که میبینیم یه ادبیات خوشه، یعنی یه ادبیاتی که وزن داره آهنگینه، ولی اون وجه به اون احساس نیاز و عشقی که ما بتونیم از کتاب برداشت بکنیم ما به ما نمیده. این هم به خاطر به نظر مخاطر همونی که اجازه توشیدی، اجازه درگیری مخاطر داده نمیشه و فقط بحث ارائه میشه. این فقط بحث ارائه شدن خلق نمیشون، یعنی نقطه که به نظر من ایراده واسه همینه که ما بعد اینکه این کلاس میریم بیرون، من خودم این امتحان کردم بر خودم و بعد بقیه هم پرسیدم اما امروز چی گفت در مای ساله. من دوست دارم میگم مثلا اینکه امتحان تام کردم چون مثلا سه هفته سه جلسه پیش بود از مثلا هفت هشت نفر پرسیدم دو نفر فقط تو ما رو گفتن بچه‌ها اینکه گوش میدن اما اصلا چیز نیست که مثلا گوش ندن، نه نتونسته مثلا با اون نیاز و خواسته و اون دغدغه ها درگیر بشه برای کلاس انسان بتونه با خودش یه هفته ببره حرف رو و قشنگ برای کلاس بگم بازم مثل یه گزاره ها یعنی اینا های موکم یعنی نتونه نسبتا اونجوری. حالا این راه حل که به ذهن خودم رسید اینه که یه راه حل کلی داریم، یعنی من خودم راه حل کلی که پاسخ بیاد تو بحث لازمه، اینا خیلی ها گفتن قبلا هم گفته شده و این واسه کل مثلا از این کلاس های جمع موافق باشن و همه سابر اجازه دیدن پرسش پاسو بیاد تو بس حالا از اینکه یه چارچوی برایش مثلا میشه چون بالاخره این کلاس کلاس فکریه، کلاس برداشت به قولی خیلی نمیشه مثلا مثل تاریخ به قولی چون سوال اونجوری پرسید، ولی پرسش پاسو حالا با هر مکانیزم بیاد تو بس حتی اگر نصف مثلا بگیره به نظر من مصدر سمره. دوم پیشنهاد هم بود که حالا ما چند جلسه، یه جلسه چند ساعت هم به توافق و برای تایید آقای صادق جمع بحث رو مثلا آقای صادق مثلا نسبت هم متوقف بشه، ما بیان با آقای صادق دیالوگی را بزنیم، دیالوگ از این که ما چی فهمیدیم از این کلاس، چی نفهمیدیم، چه مالا ما که میان اینجا قرار به خدا ترام مهندس باشه. من خودم میگم مثلا 150 تومن الان مثلا ماه داره هفته مثلا دستم باشه نتونستم اون خدایی که قرار تر مهندس باشه من قرار بود 150 تومن دو هفته بکشونم نتونستم کجا کار من میگم من خدا تر مهندس نمیدونم قرار بدونم که این خیلی جزء من نمیدونم تا مثلا کلام اون جنبش اینجوریه پس این شما میگید اینجوریه این حاکمیت هم اینم داره اونم داره این نیروها اینجوری بودن این روشن فکر رو گفته با تلقی های کلی که تو ذهنم هست یکی سر دانشگاهش استاد یه چیزی گفته حس می‌کنه این مالو من مفاهیم رو نمی‌خونه یا می‌خونه تاییدش می‌کنه اینجوری هم هست من نمی‌خوام بشم نقد باشه، ولی اگه یه دیالوگ گفتگو این شکل بگیره شاید خواسته هامون به هم نزدیک بشه. ما اول اینکه کلاس تشکیل شد شاید مثلا 70 نفر اومدن همه مطمئنا با قربان دیدن این خلل و نیاز و خواسته رو حس کردن خدای یه جای بود و اخلاق و رفتار و حالا جمعه های گروهی اون همه چه ولی بالاخره این خلق و این نیاز و خواسته هر دفعه هم باید بازتولید بشه، اگه بازتولید نشه همون چیز که آقای صادق خودش رو نرم میکنن به جمعه های دیگه که کلاسی که اینجا هم کلاسی میشه، یعنی میشه یه جایی که همه میان بحث گوش میدن و حتی مثلا گروه هم تشکیل میدن بحث میارن ولی اونم برنده شناسی میشه. این دوستی حالا الان این کلاس میومد یه حرف جالب میزن، گفت کاش هر جلسه نیم ساعت سر بحران ها بحث میشه، جدی هم بحث که هر لحظه زنده باشه بحران ها. هر که میگه من این دوست مثلا یه هشت دروغ گفتم، نه به این سادگی ها، من این در اینجوری باید باشه ها، ولی اون در بلش این بود که اگه این حفظ بشه ما هر لحظه حس میکنیم که بابا قرار بود چی حل بشه، چی حل نشه، کجای کاری مثل مثلا درس دانشگاهی نیست که از قرار دیگه اینجور بدن فردا نمره بگیری که آقا مثلا شما شما هیچ بگویی که این حالا بگم من پیشنهاد هم اینه که یه امکان داشته باشه و جمع موافق باشم اصلا راهکاری هم یعنی بزنیم نمیرسته شد خیلی مثلا امکان پذیر هم شما چند جلسه یه جلسه چند ساعت من نمیدونم چجوری این ماها یه تعهدی داشته باشیم به بحث فکر کنیم به نیازها و خواسته هم فکر اصلا فکر کنیم چرا میگم کلاس چرا این کلاس نمیگم یکی میگم میام رفیقام ببینم یکی میگه خلای حسی نیازی دارم یکی میگه با بحث ارتباط برقرار کنم خب برای بقیه بگه بگه کجای این بحث باشه ارتباط برقرار کنم کجا بهش کمک کرده کجا نکرده با زندگی اینجا نمیخونه این مساله رو حل نمیکنه اصلا چون واقعا ادعای کلاس ادعای بزرگیست اینو باید جدی گرفت چون ادعا قرار هم تقریبا قفل بحران های ایران نه فقط سیاسیش هم تو زندگی ها اینا حل بکنه پس باید جدیش بگیریم و این جدی گرفتن هم منظور اینه که ما دوباره این خواسته هامون و نیاز هامون ها دوباره به حساب شخ بزنیم یا رو و بعد بتونیم با این نیاز ها و خواسته ها و نقد ها و نگاه ها یه نقدی رو داشته باشیم یه پیش هم اضافه تر به ذهنم رسید حالا من هفته گذشت شاید بشه یه تلفیق هم اونجوری کرد آی صاحبه مثلا میگم عنوان بحث رو بگم یه 10 دقیقه هم یه تیتری رو بیان میکنم تو کلاس حالا 10 دقیقه یه روح همین چیزی که الان مثلا تو همین کارگاه های مثلا بوده صبح تو پست بوده اجرا میشه مثلا 10 دقیقه یه میگه نفر میاد یه بحثی مثلا عنوان رو میگه تلقیه های کلی خودش هم ارائه میده بعد بحث خودش دست میگه هر کسی این تلقیه کلی یه دیدگاه ارائه میده بعد بگن خب حالا این یک ساعت و نیم که این بحث شد هر که 7 دقیقه 4 دقیقه 3 دقیقه 2 دقیقه هر که یک نکته نفر گفت هفته بعد حالا اینو همه کار منظم‌تر کنن آقای صادقم تو اون دیالوگ ها و اون تراوش هایی که هر کسی از هر زمینه یکی از خانوادش مثال میاره یکی از دوستش مثال میاره اون وقت ایشون اون تراوش ها مثلا بحثشون ارائه بدن جلسه بعدش ما هم همین اگه که قرار کسی بحث ما مسجل بیاره جلسه بعدش با توجه به این یک ساعت و نیمی که بحث به حالت کلی و تلقی‌ای گذشت و بحثش حالا منسجم‌تر و مثلا کددارتر بیان ارائه بده این هم میگم حالا یه راه حلی اصلا بودم چقدر باشه من هدفم والا اصلی ترینش از پرسش و پاسخ و غیر این رو اینکه چند جلسه بزنیم حالا بیم که مثلا همه دوباره خواسته ها و نیاز هاشون رو جایی که پر کردن کردن رو بیان کنن اینه که کلاس اون وجد و شادی پیدا بکنیم و بتونیم روزهامون رو وصل کنیم به همین سه‌شنبه مثلی آقایی واقعا فکر کنیم تو مسیر بعد کلاس فرداش چهارشنبه پنجشنبه یه جوری درگیش به نظر من هر کسی که روی بحثی یه اظهار نظر کوچیک حتی بکنه با همون اظهار نظرش متصل به بحث ما باید یه کاری بکنیم که هممون رو هر بحثی یه اظهار نظر حداقل بکنیم یکی از دوستان ما آخر حرفم یکی از دوستان جلسه قبل ما که من مطرح کردم یه بحث داشتم گفتم که من خودم دوست دارم که مثلا من نمیتونم بیام بحثی ارائه بدم مثلا بیام آقا خدای طراح مهندس بیام نه اونجوری نمیتونم ولی واقعا یه وقتای ایده به ذهنم میرسه دوست دارم اون ایده رو مطرح کنم اینجا جاش کجاست تو این کلاس اون ایده مثلا 2 دقیقه‌ای 5 دقیقه‌ای جاش کجاست به نظرم میرسه که اون ایده 2 دقیقه‌ای 5 دقیقه‌ای تو همه ما بالاخره تو هر موضوعی هست اگه اون اظهار نظر بیان بشه اولا ماها با هم مشترک بشیم دوباره به هم ارتباط میکنم دوباره در مثلا ارتباط قوی تر میشه از نظر خواست این کلاس و نیازی که پشت این کلاسه و سعی یعنی که با همون سوالش طرف من مثلا با همون سوالم یا نظرم پیوند میخورم با کل بحث و بعد سوال سوالم بهتر میشه ببخش
خیلی متشکرم نیمه دوم کسی نوبت نداره یکی دو تا از دوستان نوبت داشتن نیامد میتونیم بعد از 10 دقیقه نیم ساعت اختصاص بدیم به ارزیابی پیشنهاد ایشون و نظر جمع بکنم مثلا تصمیمی مشترک برس خیلی خوشم